بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الخلاد اجمعين، والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده. موضوع بحث من موضوع ایسته یکی از مفاهیم خاص اسلامی که به اصطلاح در شرایط احکام و در شرایط مسئولیتها آورده می شود و اون مفهوم رشد است. شنیده ایست که می گویند چند چیز از شرایط تکلیف است. یکی عقل است و اگر انسان عاقل نباشد، یعنی مجنون اگر باشد، طبعا از نظر اسلامی تکلیفی متوجه او نیست. و دیگر بلوغ است. انسان نابالغ مانند انسان غیر عاقل در هیچ قانونی مکلف شناخته نمی شود و مسئولیتی به عهده او واگذار نمی شود. یک مفهوم دیگری هم در مقررات و قوانین اسلامی هست که حاصی از عمق تعلیمات این دین مقدس هست و اگرچه او را به عنوان یکی از شرایط تکلیف اسلام تعیین نکرده است و این خود یک رازی و رمز بزرگی دارد. شرط تکلیف نیست، ولی شرط به اصطلاح فقها شرط بعضی از احکام وضعی هست، شرط قبول بعضی از مسئولیت ها هست و اون نامش رشد است. رشد رشد از نظر اصطلاح اسلامی در مقابل اون چیزی که سفاهت نامیده می شود. آدم رشید آدمی که تصیح نیست و این با عقل فرق می کند. عقل در مقابل جنون است که آدم مجنون اساسا مطلق نیست و حتی نمی شود به او گفت که برو خودت معالجه کن، تکمیل کن، عقل خودت کامل کن. از این حد هم پایین تر است. ولی رشد معنا در مقابل جنون قرار نگرفته است. رشد معنا این است که انسان اگر مسئولیتی به عهده او گذاشته می شود، لیاقت انجام اون مسئولیت را داشته باشد. مثلا در قرآن کریم ما اینجور میخونیم که درباره یتیمان اینطور میفرماید که حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. اسلام میگوید یتیم اگر به حد بلوغ رسید کافی نیست، بالغ شدن کافی نیست که مالی که مال یتیم هست در اختیار خودت بسپارید. بگیم به سن بلوغ قانونی رسیده، حالا که به سن بلوغ قانونی رسیده پس مال و ثروتی که در اختیار خودت قرار بدید. اسلام میگوید نه، یک شرط دیگر هم هست و اون شرط روز در بعد از این که این به حد بلوغ رسید تازه باید آزمایش صورت بگیرد در باره اون ببینید آیا روز دارد یا ندارد. یعنی اگر این اون لیاقت و شایستگی رو دارد که اگر این سرمایه رو در اختیار او قرار بدید بتواند این سرمایه را نگهداری کند، یعنی این ثروت خودش را نگهداری کند و بهره برداری کند. ای بسا افرادی که به سن بلوغ میرسند بالغ قانونی هستند اما رشد ندارند، یعنی نمیتوانند ثروت را نگهداری کنند و بهره برداری کنند. ای بسا افراد دیگری بیان اینها را گول بزنند و از سنگشون خارج کنند. یا مثلا ما میبینیم در مسئله ازدواج اسلام تنها بلوغ و عقل را کافی نمیداند، یعنی میگوید یک پسر یا یک دختر صرف این که به سن بلوغ رسید و از نظر پزشکی هم عاقل تشخیص داده شد نه دیوانه و گفتن این دیوانه نیست که باید معالجه بشود و یا مثلا در تیمارستان برده بشود، این کافی نیست که این پسر بتواند ازدواج بکند یا این دختر بتواند ازدواج بکند. پس از اون که عاقل بود و به سن بلوغ رسید تازه باید یه مرحله دیگر را پی کرده باشد و اون این است که رشد، که مقصود رشد جسمانی نیست، اون یه حساب دیگری، رشد روحی داشته باشد این پسر یا دختر، یعنی بفهمد که ازدواج یعنی که تشکیل قانون خانوادگی، یعنی که عاقبت این بله گفتن در مقابل عاقل، آقا پسر حاضر هستی مایل هستی فلان دختر را مخیل به عقل ازدواج شما در بیاورید، تو که ماشاءالله علی رسید هستی، هیکلت اینقدر رشد کرده و بالیدهای و عرض کنم که بالغ هم که هستی عاقل هم که هستی، همین کافی؟ یا باید بفهمد این بله که میگوید چه تعهدهایی و چه مسئولیتهایی به عهده او میگذارد و از عهده انجام این مسئولیت هم برآید. و همچنین یک دختر صرف این که عاقل بود یعنی دیوانه نبود، بالغ بود، به سن بلوغ طبیعی رسیده بود، به حدی رسیده بود که مثلا اگر ازدواج بکند میتواند بچه بزاد، آیا کافی است که این دختر ازدواج بکند؟ یعنی دلیل اون کافی است برای تشکیل قانون خانوادگی؟ میگویند نه، یه شرط دیگر هم لازم است، رشد، و اون این که بفهمد که چه می کند، بفهمد که این دلیل او چه عواقبی دارد و چه تعهدی و چه مسئولیتی به عهده او می گذارد و چه کاری باید انجام بدهد. و حاضر میدیم در مقاله ها در قدیم میرستن در باره مرد العاقل البالغ الرشید و در باره زن دختر میرستن العاقلت البالغت الرشیده، مخواستن بگن اون که اینجا ازدواج کرده اون پسر عاقل بوده دیوانه نبوده، بالغ بوده صغیر نبوده، رشید بوده، به همین معنی که عرض کردم دختر همچنین بالغه بوده است، عاقله بوده است، رشیده بوده است. خب این مفهوم رشد در قبول همه مسئولیت ها شرط است، منتها با عقل و با بلوغ این تفاوت را دارد که بلوغ یک سیر طبیعی دارد در اختیار ما نیست که او را جلو بیندازیم یا عقب بیندازیم. عقل هم بیماری، یعنی بی عقلی هم بیماری و عقل هم سلامت است و اون که بیمارد خود او مسئولیتی ندارد در این جهت، دیگران مسئولیت دارند که مثلا اگر قابل معالجه هست دارند معالجه کنند. ولی رشد یک امر اقتصادی است، یعنی یک امری است که اگر ما نداشته باشیم چون بالاخره عاقل هستی، بالغ هستی، موظفی که این رشد را کسب کنی. حالا من یه تعریفی، تعریف جامع مانعی برای رشد عرض بکنم، بعد اون مطالبی که در نظر دارم در زمین یه رشد اسلامی به عرض شما برسم. اگر بگید آقا تعریف رشد چیست، ما کلمه یه رشد را چگونه تعریف بکنیم؟ عرض میکنم که رشد یعنی لیاقت و شایستگی برای نگهداری و بهره برداری از امکانات و سرمایه هایی که خدای متعال در اختیار انسان قرار داده است. این معنی رشد. اگر انسان در یک موضوع بالخصوصی این لیاقت و این شایستگی را داشت، اگر یک سرمایه یک چیزی فرض کنید شما این مؤسسه را، این حسینیه را میخوان برای این حسینیه یک مدیر عامل به اصطلاح تعیین کنن، هیئت امنا، هیئت مدیره، میخوان مسئولیت داخلی اینجا را به عهده یک شخص معین بگذارن. اون شخص معین ممکنه رشد این کار را داشته باشد، ممکنه رشد این کار را نداشته باشد. که مسئله مدیریت که امروز میگوین یکی از فروع همین مسئله رشد است. یعنی چنین شخصی اگر این لیاقت و شایستگی را برای نگهداری اینجا و برای حد اکثر بهره برداری از این امکانات و از این سرمایه اگر داشته باشد، این آدم رشد این مدیر عاملی را دارد. و اگر چنین لیاقت و شایستگی را ندارد، چنین رشدی را ندارد و نباید هم چنین مسئولیتی را به عهده او گذارد. میبینید در عصر امروز مسئله مدیریت، چه مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت نمیدونم اداری، مدیریت روحانی، و عصر ما رو میگن عصر مدیریت، یعنی عصری که بشر توجه پیدا کرده است که انسانها باید در کارهایی که به اونها واگذار می شود رشد اون کار را به تعبیر اسلامی داشته باشند. و نداشتنش هم عذر نیست. نداریم باید برویم کسب کنیم، باید برویم تحصیل بکنیم. چون یک تفاوت انسان و حیوان در همین مسئله رشد است که رشد حیوان رشد غریزی و رشد طبیعی، ولی رشد انسان رشد اقتصادی. یعنی حیوانات سرمایه هایی که خدا برای یک حیوان برای زندگی یک حیوان قرار داده است، اون حیوان به طور غریزی به سرمایه های خودش آگاه است. سرمایه های خودش را به حکم غریزه نیست، به شکل غریزه هم میشناسد، چون شکل شناسایی غریزه با شناسایی فکری بکن. و همچنین حیوان در سرمایه ها و امکاناتی که دارد نه تنها آگاهی غریزی و شناخت غریزی نسبت به سرمایه ها و امکانات خود دارد، لیاقت اداره و بهره برداری هم قدرت نگهداری و قدرت بهره برداری را هم به نحو غریزی دارد. یعنی به غریزه میداند که چگونه از این سرمایه خودش بهره برداری کند و چگونه این سرمایه خودش را حفظ کند و نگهداری کند. زنبور عسل آگاهانه خود را میشناسد، امکانات خود را میشناسد، از سرمایه های خود آگاه است و خدا و همینجور دل غریزه می داند که از این سرمایه هایی که دارد چگونه نگهداری کند و چگونه از این سرمایه ها بهره برداری کند. ولی این انسان است، این خلیفه الله است، این موجودی است که راهی که و همه راه هایی که حیوانات جندارهای دیگر به حکم غریزه، یعنی تحت سرپرستی و قیمومت قانون خلقت و تحت سرپرستی طبیعت یک معنا انجام میدهند، این موجود خلیفه الله باید به پای خودت و به انتخاب خودت و با مسئولیت خودت انجام بدهد. این خودش است که باید اینها را برای خودش به دست بیاورد. رشد برای انسان یک امر اقتصادی، یعنی باید انسان رشدها را برای خود، انواع رشدها را باید برای خود کسب کند و تحصیل کند و به دست بیاورد. یه تعبیر عبابانه من همین امروز یادم افتاد، دیدم که گاهی وقتا در زبان همین عوامها و دهاتیها یه کلمات اینجا پر از معنا. من نمیدونم اینجا این اصطلاح رایج هست یا رایج نیست، ولی دهاتیهای خراسان میدونم در اینجا هم معمول بود. وقتی که میخواستم بگم که یک بچه مثلا بالغ شده است، اینجور تعبیر میکردن، نمیدونم چه هم تعبیر میکنه دیارم، میگفت وقتی مخاطب میگم فلان بچه بالغ شده است، میگفتن فلان بچه خودش شناخته است، خودش شناخته است. خیلی جمله فرمانی تعلیه چنین فرض میکردن که این قبل از این گفتن خودش از خودش آگاه نبود، ولی حالا به مرحله رسیده است که خودش خودش رو میشناسد. البته این تعبیری، ولی به این توجه هر کسی که بالغ شد خودش خودش شناختن. ای بسا انسان ها که 70 سال و 70 سال و 90 سال و 100 سال عمر می کنن و میرند و خودشون رو نمی شناسن، نه خود فردی خودشون رو نمی شناسن، نه خود ملی خودشون رو نمی شناسن، نه خود انسانی خودشون رو نمی شناسن و نه خود اسلامی خودشون رو نمی شناسن. از اینجا معلوم شد که مسئله رشد اول چیزی که لازم دارد مسئله شناخت است. ما میخوایم رشد به دست بیاریم یا میخوایم بفهمیم که آیا رشد داریم یا رشد نداریم، از کجا بفهمیم؟ شرط اول رشد و رکن اول رشد شناخت صحیح است. باید ببینیم امکاناتی که خدای تبارک و تعالی در اختیار ما قرار داده است، سرمایه هایی که در طول تاریخ ما پیدا کرده ایم، در درجه اول از وجود اینها آگاهیم؟ آیا ما اینها را می‌شناسیم؟ آیا اطلاع از وجودشون داریم یا نه؟ همون شرط اول روز که آگاهی و شناخت به اطلاع بر سرمایه ها و امکانات موجود است، از همون هم ما بی خبر هم تاها که رفتن کافی نیست، خیلی چیزار انسان می شناسد ولی عملا لیاقت نگهداری که ندارد، لیاقت بهره برداری که ندارد، بازم رشد نیست. بعد از مرحله شناخت مرحله چی پیش میاد؟ مرحله قدرت، توانایی، لیاقت، شایستگی برای نگهداری و برای بهره برداری. حالا که ما با این مفهوم اسلامی شناخت آشنا شدیم و دیدیم که در مسئولیت های اسلامی توجه به مفهوم رشد شده است و رشد هم یک امر اقتصادی و یک مسئولیت جداگانه ای به عهده انسان میآورد که انسان تحصیل رشد بکنه. ما انواع رشدها داریم که من درباره همه اونها نمیتونم صحبت کنم، نه میخوام صحبت کنم، من وقت ما کافی. ما رشد اخلاقی داریم، رشد اجتماعی داریم، رشد سیاسی داریم، رشد ملی داریم و در میان رشدها یک رشد است که ما اسم اون را رشد اسلامی داریم و بحث ما امشب درباره رشد اسلامی. یعنی آقا در مقابل و در میان همه مسئولیت هایی که ما داریم، یک مسئولیت هم درباره خود اسلام داریم. اسلام به عنوان یک سرمایه معنوی و یک ثروت معنوی و یک امکان فوق العاده که در اختیار ما هست و ما در مقابل این سرمایه معنوی مسئولیت داریم. مسئولیت چی؟ مسئولیت حفظ، مسئولیت نگهداری، مسئولیت بهره‌برداری. حالا باید حساب خودمون درستیم. آیا ما مردم واقعا ما ملت اسلام در عصر حاضر چنین رشدی را داریم؟ آیا شناخت ما درباره اسلام شناخت صحیحی است؟ شرط اول است. آیا ما اسلام را میشناسیم؟ تا ما سرمایه خودمون را نشناسیم، از وجود سرمایه خودمون آگاه نباشیم، به ارزش سرمایه خودمون را ندانیم که چیست، شرط اول رشد را ما واجب نیستیم. از همین قدم اول لازم. وقتی که در اینجا وارد میشیم میبینیم متاسفانه مطلب از همین قرار است. ما امروز این اولین شرط رشد اسلامی را که شناخت اسلام است و شناخت سرمایه های اسلامی ما نداریم، ما نمیشناسیم. ما فرهنگ اسلامی رو نمیشناسیم و بلکه هنوز نمیدونیم که اسلام هم یک فرهنگی دارد. ما تاریخ درختان خودمون رو نمیشناسیم. ما نمیدونیم که ما یک تاریخ درختان بسیار بسیار درختان اسلامی داشته ایم بداریم. ما شخصیت های بزرگ خودمون را که نقش بزرگی در تمدن عالم و در تحول جهان داشتن هنوز نمیشناسیم. بلازم به خودمون اعتماد نداریم، به خودمون اعتماد نداریم و خودمون را حقیر میپنداریم. به این معنا که یعنی تاریخ خودمون را تاریخ لاغر میپنداریم، تاریخ حقیر میپنداریم. و وقتی که ما ندانیم و نشناسیم چیزی را، چگونه میتونیم ما حفظش بکنیم، نگهداریش بکنیم و چگونه میتوانیم ما ازش بهره‌برداری بکنیم؟ من این داستان را در یکی سخنرانی دیگر هم گفتم. شاید به کتاب هیچ بود که عالم شاید چون تو روزنامه ها خوندی، روزنامه های یعنی تهران و ایران نوشتن. یکی از مدیر کلهای آستان قدسرازدی دارم مدیر کل کتاب خانه یه دفعه اعلام کرد که نمیدونم در حدود 300 یا 400 جلد قرآن نفیس خطی در آستانه مقدسه حضرت رضا کشف شد که اینها توی صندوق های گذاشته بودن که این صندوق ها را بعد میخواستن برنن به عنوان ورق های زائد مثلا در زیر زمین چرا قرآن وقت در صفا نیفتن و خامال مثلا برون دست میکنن. حالا چیزی رو بودن از در طول این تاریخ چند صد ساله ای که قبر مقدس حضرت رضا علیه السلام مورد توجه زائران بوده است، از تمام طبقات، از سلاطین گرفته، وزرا گرفته، ثروتمندان بوده است، هنرمنده ها، خطاط ها، ارز کنم که خوشنویسا، همه این طبقات مختلف. قرآن های نفیسی که در خانواده ها بوده است، این قرآن های نفیس خطی آب طلاکاری بسیار بسیار نفیس، خب اینها اهدا می شده است به حضرت رضا، به خزانه حضرت رضا. از قرآنی که اونجا نوشته بود، در روزه نوشته بود، بعد در گذشته این مردم نالایق، این افراد غیر رشید، این افرادی که ارزش هیچ چیز رو درک نمی کنن، ما رمضان ها که می شده بچه ها می آمدن مثلا قرآن بکنن، همین قرآن های نفیس خطی که ملت رشید وقتی هم که اثر نفیس تاریخی دسته باشه این رو چطور در قابه آینه می گیره و با سن وقتی حفظش می کنه، این رو در اختیار بچه مکتبی ها می دستن که بیان قرآن بکنن. بعد این بچه مکتبی ها می آمدن، اونا که قرآن نمی خودن مثل مخواستن قرآن یاد بگیرن، ورق می کردن، تیکه تیکه می کردن. خب وقتی که ورق ها چند پر تیکه تیکه می شد، بگفتن خب این دیگه قرآن قابل استفاده نیست، بریم زیر زمین بریم در می کنیم. و چقدر از این قرآن های نبی قرآن هایی که نشانه های زیادی از ذوق و از ایمان و از ابتکار و از هنر درش است که نشانه تمدن گذشته این قوم و این ملت است، نشانه علاقه مفرط مردم به کتاب مقدس مذهبی شون هست. این هر بعد طورا می رفتن زیر خاک دم پشت می کنند، نمی دانیدن که چی رو دارن لعقل می کنند. خب این بیدونید این علامت ویروسی، علامت نشناختن هست. کتاب های یادم هست مرحوم آمیز مهدی آسیانی علی الله مقامه که مرد حکیم و خیلی چیزی بود در حدود 25 سال سمده بود، خوب این قضیه رو اون عرض کرد. ایشان گفت من رفتم یکی از کتاب فروشی ها کتاب رو میخواستم، یک کتاب رو در آورد و آقای میرزا این کتاب شاید به درد شما میخورد، این کتاب در ریاضیات بود، گفت این کتاب به درد شما میخورد، این کتاب از من به خبر خیلی خطی. گفتم چند رو ده تومن پول رو وقت ده تومن خیلی زیاد بود، منم نداشتم که بدم، ولی فهمیدم از کتاب نگاه کردم اجمالا فهمیدم از کتاب هایی که ریاضیین فلانی نوشتن این ممکنه این کتاب ارزش زیاد داشته باشه. گفتم من میخوام اجازه من بدید، گفت ده تومن باید من بدید. گفتم والا من ندارم ده تومن، کمتر بگو مثلا پنج تومن من حاضرم دارم بدم این کتاب هایی. گفتم من ده تومن کمتر نمیدم. گفتم همین وقتی این کتاب روی اون ویترین به اصطلاح بود و بعد از این چونه میزدیم یه مرد خارجی وارد شد، دید ما داریم چونه میزنیم، گفت این کتاب چند؟ یا گفت ده تومن. ده تومن داد که برق رفتید. بعد ما فهمیدیم این کتاب دست به دست شده و این کتاب در تهران تا 10000 تومن حاضر شدن حدیث بخرن و نداده برق در رفت کتاب را بود کتاب خانه های اروپا. بعد معلوم شد که این آدم از اروپا از کدام کتاب خانه معمولیت داشته فقط برای این که همین کتاب را از کتابخانه مسیحی پیدا کنه بده. این تفاوت یه ملت رسید و لایق است که سرمایه های خودش را که تنها هست حتی ارزش سرمایه های دیگران را هم درک می کند و بعد کتاب های اونجا را جمع می کند، میره زمینه کتابخانه خودش می کند و یه ملتی که چنین سابقه درختان مشاکل داشته است و اخلاق اخلاقات به این حد بی‌لیاقتی رسیدن که اصلا نمیدونن چنین سرمایه هایی هم داشتن که باید حفظ کنن و باید نگهداری کنن. شما الان بهترین کتاب های مسجد زمینی را، کتاب های علمی مسجد زمینی را، نسخه های بسیار بسیار عالی را اگه بخواید پیدا کنید، همین هایی که در ایران اسلامی خودمون نوشته شده است اونا در کجا؟ شما در تهران میتونید پیدا کنید؟ یا در اصفهان میتونید پیدا کنید؟ نه، عمدت تو اروپا بر وستن بردن اینجا. این نشانه همون بیرستی و نشانه عدم لیاقتی است که ما در گذشته نشون دادیم. یه نمونه کوچکی که من دارم به اتنا عرض میکنم که همین چند سال پیش تا تقریبا 20 سال پیش یا 25 سال پیش درست تاریخشو نمیدونم، همین عدمیه تاریخی که ما در همین مملکت داشتیم در جایی نمحلوم میدیدید که از اینا یه در باز بودد، هر کسی که میامد میرد، هر بچه میرد مثلا یه چکه توی کاشی مثلا میفتد یه بچه میخردیدش میدد به بغل این کاشی مثلا هیچ چکر نبود جلوش دیگر یه درد بکنه که آقا این یه اثاری که دنیای دیگر شما اگه بزنید دنیای دیگر برید اگه یه همچی چیز پیدا کنن که مثلا دسته ست سال پیش در هفتت سال پیش چرا داره عهد صفویه در ستت کار ست سال پیش توانستن که این شاهکار رو بوجود بیارن، اونا حاضر نیستن یه آزارشن به قیمت یک میلیون دلار هم حتی بدن. ولی ما چطور اینطوری هستیم؟ برای اینکه درک نداریم، شناخت نداریم، نمیدونیم. مثال خیلی زیاده، یه مثال اینجا خود مقررات اسلامی ما های تند 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 هایی یه مقررات اسلامی رو عوض میکنیم تبدیل میکنیم مقررات اروپا، هیچ فرق نمیکنه با کتاب بردن ما، بدون اینجا اساسا بینشینی از روی صلاحیت و با نظر اهل نظر واقعا حساب بکنید. ببینید در این مسئله مثلا حالا مسئله اقتصادی، مسئله خانوادگی، مسئله هر که بخواد باشه ارزش این قانون چیست و ارزش اون قانون دیگر چیست؟ نه این هم فورم داره همه چیز هر چی که داریم از دست میدیم میدیم به دست دیگران، خودمون داریم ولی به جاسته خودمون اعتمانه داریم. مثال معروف میگن که آب در خونه در اصطلاحی میگن که گریف، حالا یه تعبیر دیگری میکنن خراسانی خودمون، آب در خونه همیشه گریف و دختر همسایه هم همیشه دماغو. چون ما خودمون هم برای من ارزش نداره، چون ما در دست خودمون بوده ارزش نداره. عرض کنم که مطلب از این قرار است، ما واقعا باید به خود بیاییم، ما به خود بیاییم.